بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث سیره و ارتکاز که مقدماتش رو مکرر بیان کردیم در جلسات گذشته، به این نقطه منتهی شدیم که برای احراز موافقت معصوم با یک سیره یا ارتکاز عقلایی، ما دو مقدمه رو به هم زمیمه می کنیم و نتیجه گیری می کنیم. مقدمه اول این که اگر شارع یک سیره یا ارتکاز عقلایی رو قبول نداشت، رد می کرد، که این مقدمه مبتنی است بر وظیفه شارع نسبت به بیان حقایق و ظهور حال شارع. مقدمه دوم این که اگر شارع رد می کرد، این رد به ما می رسید. در توضیح این مطلب اشاره کردیم که رد امور عقلایی مخفی باقی نمیمونه، به دلیل اینکه رد به معنای کندن یک امری که ریشه دار هست محسوب میشه. خوش، اینجا یک نکته ای رو من باید توضیح بدم که انتهای جلسه گذشته به این نکته رسیدیم و ظاهرا تعبیری که حالا من به کار بردم در این جلسات، هم تعبیری که در جزوه آمده در اینجا، یک نقطه ضعفی در تعبیر هست، یک نارسایی در تعبیر وجود داره که شاید منشأ اون برداشتی باشه که بعضی از دوستان داشتن و برداشت درستی نیست. دقت کنید، این که ما میگیم شارع مسئولیتش بیان احکامه، توجه باید داشته باشید که ما شارع رو به ماه و شارع الان داریم بحث میکنیم. شارع به ماه و شارع فقط به حیثیت تشریعی شارع مربوط میشه، کاری به حیثیت تکوینی شارع نداره. بنابراین تمام مفاهیمی که ما به کار میبریم در این بحث ها در حوزه تشریعیه، نه در حوزه تکوینی. مثلا ما بعدها خواهیم گفت که امر بعث است، برانگیختن است، نهی زجر است، راندن است. فش اونجا میگیم، الانم توجه داریم که مقصود بعث و زجر تشریعیه، نه بعث و زجر تکوینی. مقصود این نیست که مثلا مولا وقتی امر میکنه یقه ما رو میگیره وادار میکنه ما تکوینن اون کار رو انجام بدیم، یا وقتی نهی میکنه جلوی ما رو میگیره، دست ما رو میبنده، پای ما رو میبنده، تکوینن جلوی ما رو میگیره که ما کاری رو انجام ندیم. این نیست. حالا وقتی ما میگیم رد یعنی کندن یک سیره یا ارتکاز، نه به معنای کندن تکوینی سیره و ارتکاز که شارع بیاد جلوی یه روش عملی رو در سیره یا یک ذهنیت رو در موارد ارتکاز بگیره، بگه آقا چنین ذهنیتی رو از بین ببره، تکوینن تو ذهن عقلا یا در رفتار خارجی اونها یک رفتار رو جلوش رو بگیره از بین ببره. تعبیری که اینجا به کار برده شده تو جزوه مهم این معناست که مثلا گویا شارع قرار این رو یک به صورت تکوینی انجام بده. مقصود ما این نیست. اینجا یک کلمه ای که در بحث گذشته این کلمه رو ما به کار نبرده بودیم اضافه کردیم برای رفع همین شبهه، که رد به معنای کندن تشریعیه، نه کندن تکوینی. حالا ما هی میگیم کندن ریشه دار، این تعابیر رو به کار میبریم برای اینکه اون نکته ای رو که باید رد با استحکام سیره و ارتکاز تناسب داشته باشه تبیین کنیم. یعنی اگر شارع میخواد یک سیره یا ارتکازی رو رد کنه، باید ببینیم که چقدر اون سیره و ارتکاز رسوخ داره، توسعه داره، به تناسب میزان رسوخ و توسعه اون در واقع سیره و ارتکاز نحوه رد اشاره به لحاظ کیفیت و کمیت شکل میگیره. توضیح دادیم در جلسه قبل و اینجا تو جزوه همین مثال ها رو ذکر کردیم که اگر مثلا شارع بخواد سیره و ارتکازی رو که عقلا دارن در حوزه حجیت ظهور نفی بکنه، چون بحث حجیت ظهور یک دائره فوق العاده گسترده داره به لحاظ تحقق خارجی و فوق العاده ریشه داره در اذهان عقلا، طوری که اصلا عقلا به این بحثی که ما میگیم که هیچ توجهی ندارن، همچنین به صورت طبیعی وقتی یک کسی یه چیزی میگه به ظاهر و سخن او عکس میکنن. اگه اون میگه که آقا من دستم درد میکنه، میگن مقصودش اینه که دست خودش گرفتار درده، مقصودش اینه. مثلا این حرفا که ما میزنیم که ظاهر حجت، اینا که اونا توجه که ندارن، همجوری روی این مباحث زندگی میکنن. حالا اگر شارع با یک همچین ارتکازی یا با یک همچین سیره‌ای مخالفه، مثلا میخواد در حوزه ظواهر شرعی ارتکاز یا سیره رو تغییر بده، تغییر بده، نه تغییر تکوینی ها، بیاد خارجن ذهنیت افراد رو عوض کنه، بیاد خارجن رفتار خارجی اونها رو با فشار خارجی، یعنی با بستن و نگه داشتن و اینها تغییر بده، نه، از طریق تشریع میخواد این رفتارها رو تغییر بده یا این ذهنیتها رو تغییر بده. اینجا باید شارع به تناسب گسترشی که این مثلا سیره یا ارتکاز داره، به تناسب رسوخی که این سیره و ارتکاز داره، به همون تناسب بیان خودش رو در واقع عرضه بکنه تا تحقق پیدا بکنه مفهوم رد، رد تشریعی یا نه رد تکوینی. حالا این رد تشریعی ممکنه، الان مثلا ما همه میدونیم که ربا در اسلام نفی شده، اصل ربا جای بحث نیست که در اسلام مورد پذیرش نیست. حالا در محدوده اش شبه و شکایی ممکنه مطرح بشه که مثلا فرض کنید اضافه حکمی به منزله اضافه حقیقی هست یا نه، آیا ربا فقط در بعضی از اشکال مثلا روابط حقوقی قابل تصوره یا در اشکال دیگری هم که همون نتیجه رو داره قابل تصوره، و این بحثایی که از این قبیل که بوده. اما اصل این که ربا یه چیزیست که شارع اسلامی اون رو طرد کرده، نفی کرده، جز مسلماته، یعنی هیچ مسلمان و حتی غیر مسلمانی که آشنا باشه با اسلام نیست که نداند که اسلام ربا رو نفی کرده، همه میدونن ربا نفی شده. در این حال که این مسئله جزء مسلماته، معناش این نیست که خارجن تکوینن سیره بر ربا از بین رفته، این نیست معناش. معناش این نیست که خارجن ذهنیت ربوی افراد از بین رفته. شما الان میخوای بری اجاره کنی یه ساختمون، همین رهن و اجاره هایی که میگن، ببینید با ذهن کاملا ربوی محاسبه صورت میگیره، میگه آقا مثلا این اجاره این ساختمون 1,000,000 تومنه، خب شما میخوای پول پیش بدی مثلا نمیدونم 10,000,000 تومن بدی، 10,000,000 تومن سالیانه اینقدر سودش، پس مثلا اینقدر از اجارت کم میشه، اینقدرشو باید بدی. این محاسبه کاملا محاسبه ربویه، این که پول شما وقتی دادی سالیانه اینقدر سودشه، این همون ذهنیت رباست دیگه، که آقا من یه فرصتی، حالا این تو اقتصاد به اسامی مختلفی هم مطرح شده، خیلی جا اسمش ربا نیست تو اقتصاد، حالا اصطلاح اقتصادی با اصطلاح حقوقی فرق میکنه، خیلی جا اسمش ربا نیست، ولی ذهنیت، ذهنیت ربویه، همین چیزی که حالا تو اقتصاد بعضیش تعبیر و هزینه فرصت، هزینه فرصت همون رباست. وقتی اینجوری محاسبه میکنه، میاد میگه که خب اینقدر زمان اینقدر سود، این ذهنیت ربویه. این ذهنیت ربوی به خاطر ارتکاز ربوی است که در ذهن افراد وجود داره، علارغم این که اینا مسلمونن، علارغم این که میدونن که ربا توسط اسلام نفی شده، این معناش این نیست که ضرورتا ذهنشون پاک شده از ذهنیت ربوی، یا ضرورتا عمل خارجیشون پاک شده از رفتارهای ربوی، این معناش این نیست. در حوزه دیگری بحث قیاس دیروز اشاره کردم. ببینید قیاس یه چیزیست که فقه شیعه اونو نفی میکنه، البته فقهای سنی متفاوتن در مورد قیاس. بعضی از فقهای سنی مثل حنبلی ها و ظاهری ها با قیاس مخالفن، ولی بقیه فقهای سنی، مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها، اونها قیاس رو قبول دارن، حالا با شدت و ضعف که شدیدترینش در فقه حنفی است. خب قیاسی که ما میگیم در فقه، بهش میگیم قیاس فقهی، اون چیزیست که در منطق بهش میگن تمثیل. تمثیل در منطق، خب از نظر منطقی بحث شده که تمثیل یقین آور نیست، حکم عقله. عقل میگه نمیشه از این که یه چیزی شبیه یه چیز دیگه است نتیجه بگیریم که احکام اون رو داره، این نمیتونیم بگیم به نحو قطعی. بله احتمال این هست که حالا چون این شباهت به اون داره، حکم اون رو هم داشته باشه. ظن ایجاد میکنه ولی موجب یقین نیست. این از نظر عقل. از نظر شرعی تو فقه شیعه جزء مسلماته که قیاس مردوده. خب این قیاس که یقینا مردوده، معناش این نیست که هیچ جایی شیعه ها قیاس نمی کنن، این معناش نیست که تکوینا هم قیاس در بین شیعه وجود نداره، چون ذهن انسان علارغم این که ببینید حکم عقل نیستا، عقل نمی گوید قیاس مفید یقینه، ولی عقلا قیاس رو استفاده میکنن، دائم میگن این شبیه اینه پس حکم اونو داره، دائم از این کارا میکنه ذهن ما. اگه شما تو رفتارهای خودتون دقت کنید، تو قضاوتهای خودتون دقت کنید، بخشی از قضاوتها و رفتارهای شما مبتنیه بر قیاسه. با اینکه شما مثلا حالا طلبگی، درس اصول، مفاهیم قیاس، همه اینا رو بلدید، حالا مردم تو خیابون که این چیزا رو بلد نیستن، اونا هم ذهنشون قیاسیه، ولی شما هم قیاسی فکر میکنید، چون ذهن شما، شما که میگم نه فقط شما، منم همینطوره، یا همه. این که شارع اینو نفی کرده باعث نمیشه که ذهنیت ما تکوینن از بین بره، ذهنیت هست. بله ما سعی میکنیم تو فقه که از قیاس اجتناب کنیم، حالا چقدر موفق هستیم عملا اون باز یه بحث دیگه است، چون گاهی از اوقات میغلطه به دلیل اینکه ارتکازیه، ناخودآگاه میره سمت قیاس. حالا این قیاس و اون ربا هر دوشون امور اونچنان راسخی هن که علارغم این که ما یقین داریم شارع ردشون کرده، با ذهن ما خالی از این ارتکازها و حتی رفتارهای ما خالی از این سیره ها نشده، اما شارع ردشو انجام داده، یعنی یه کاری کرده، اونقدر بیانات محکم، تعابیر مکرر آورده که روشن باشه که شارع چنین روشی رو قبول نداره، چنین ذهنیتی رو قبول نداره. حالا اینکه ما این ذهنیت رو داریم یا این روش رو انجام میدیم، اون دیگه مسئولیت شارع که نیست. شارع وظیفش بیان احکامه، وظیفش این نیست که مکلفین ضرورتاً به احکام عمل کنن، اون که دیگه به اختیار خودشونه. شارع که جبر نمی کنه، شارع امر میکنه، نهی میکنه، زجر و بأس تکوینی نداره، زجر و بأس تشریعی داره. اونایی که اهلا انجام میدن تبعیت میکنن، اونام که نیستن انجام نمیدن تبعیت نمیکنن. حالا ما وقتی میگیم یک سیره یا ارتکاز رد بشود، یعنی شارع یک کاری بکنه که اونهایی که مطیعند، بنایشون بر اطاعته، اونها بفهمند، پی ببرند که آقا شارع در اینجا با این منش، با این سیره، با این ذهنیت، با این ارتکاز موافق نیست. گفتیم وقتی ارتکاز یا سیره خیلی محکمه، شارع باید به همون استحکام بیانات خودش رو عرضه کنه، چون اگر بیانش به اون محکمی نباشه، ذهنیت عقلایی حاکم باعث میشه اینجور برداشت کنه که شارع در صدد نفی این قضیه نیست، داره یه چیز دیگری رو به این تعبیر بیان میکنه. اون مثالی که اون روز عرض کردم که وقتی شارع میخواد بگه آقا مثلا در حوزه ظواهر قرآن شما حق ندارید به ظهور قرآن عکس کنید، نمیتونه به این چند تا روایتی که اخباری ها بهش تمسک میکنن و تعابیری که اخباری ها بهش تمسک میکنن که لا یعرف القرآن الا من خطب به، به اینا اکتفا بکنه. چون این روایات به فرض این که صادر شده باشه و سندش سند معتبری باشه، که حالا بحثایی است که در جای خودش خواهیم گفت، به فرض این که یک ظهور اینطوری در این حد داشته باشه که لا یعرف القرآن الا من خطب به، یعنی ظاهر اولیش این باشه که یعنی شما نمیتوانید به ظواهر قرآن مراجعه کنید، اگر شارع به همین مقدار که توی مثلا روایات در این زمینه آمده اکتفا کنه، ذهنیت حاکم در حوزه ظواهر مانع از این میشه که از این چنین عباراتی عقلا بفهمند که آقا شارع مقصودش اینه که شما به ظواهر قرآن عکس نکنید. اونا تأویل میبرن، میگن مقصود شارع این نبوده، همون که عرض کردم، مثلا خواسته بگه آقا فهم شما از قرآن خطا داره ولی فهم مثلا من خطب به خطا نداره. این ذهن عقلایی این کارو میکنه. یا مثلا اگر شارع میخواست مثلا قیاس رو نفی بکنه و میخواست در اینجا اکتفا میکرد به یه تعابیر مثلا کلی و نرم در مورد قیاس، که مثلا قیاس نکنید، قیاس خوب نیست، در این تعابیر در این حد، عقلا اینجور نمی فهمیدن که یعنی قیاس یک امریست که از نظر شرعی حجت نیست. مثلا می فهمیدن که شارع می خواد بگه که این زمینه خطا درش هست، مراقب باشید گرفتار خطاش نشید. اما شارع وقتی اومده قیاس رو نفی کنه، تعابیر تند به کار برده که مثلا اول من قاس ابلیس، الدین اذا قیس، یه تعبیر داره که محق الدین، اگر قیاس بیاد اصلا دین کلن از بین میره. تعابیر تنده، تعابیر مکرر محکم و تندیست که شارع بتواند اون سیره یا ارتکازی رو که در ذهنیت افراد وجود داره در زمینه قیاس نفی بکنه. به همین دلیل ما این بحث رو بعدن هی تکرار گفتم، این بحثیست که مکرر ما بهش برمیگردیم، که اگر ما یک جایی یک اطلاقی داشته باشیم که اون اطلاق ظهورش نفی بکنه یک سیره یا ارتکاز عقلایی رو، هرگز نمیتونه شارع با یه همچین اطلاقی یک سیره یا ارتکاز عقلایی رو رد کرده باشه. و همین دلیل بلافاصله اون اطلاق تقیید میشه با اون سیره و ارتکاز، نه اینکه اون سیره و ارتکاز رد بشه با اون اطلاق، مگر اینکه سیره و ارتکاز سیره ای نباشه، ارتکاز هم یه ارتکاز خیلی مستحکمی نباشه. اگر اینطوری باشه بله، البته حالا مثال زدن براش بعضی از این چیزا مشکله. ما یه مثال اینجا ذکر کردیم، واقعا این مثال قابل درسته یا نه بحث دیگه است. مثالی که ما ذکر کردیم، گفتیم مثلا فرض کنید همین قضیه ای که مکرر هم باز بحثش کردیم توی بحثای گذشته، بحث خرید و فروش اعضا، خب این ارتکازش در زمان معصوم هم وجود داشته، ولی سیرش در زمان معصوم نبوده و این ارتکاز هم عقلا بهش توجه نداشتن، چون عقلا محل ابتلایشون که نبوده که مثل الان بخوان برن قلب پیوند بزنن، کلیه پیوند بزنن، کبد پیوند بزنن، چشم پیوند بزنن، اینجوری که نبوده. بنابراین اگر توی این حوزه مثلا شارع یه ردع خفیفی هم بکنه میتواند رادع باشه، چون نه در حد سیره نبوده، ارتکاز بوده، ارتکازی هم بوده که اصلا زمینه ظهور در زمان شارع تقریبا اگه نگیم تحقیقا نداشته اصلا. بنابراین شارع اینجا میتونسته به یک بیان نرمی، به یک بیان غیر مکرری، یعنی کمن و کیفن بیان ضعیفی اکتفا بکنه. ضعیف حالا نه به معنای اینکه صادر نشده باشه، به این معنا که خیلی تعبیر تندی نباشه، تعبیر ملایمی باشه و اونم زیادم گفته نشه، یه بار دو بار به بعضی از افراد گفته بشه، میتونه به این اکتفا کنه. نکته ای که باز در بحث های گذشته هی اشاره کردیم اینه، ما برای اینکه احراز کنیم که یک سیره یا ارتکاز عقلایی مورد قبول شارع هست، باید احراز کنیم که شارع این سیره یا ارتکاز عقلایی رو رد نکرده. بنابراین اگر احتمال بدهیم که رد شده، دیگه نمیتونیم به اون سیره یا ارتکاز تمسک کنیم. احتمال رادع کافیه. پس اگر یه مقدار بیاناتی از شارع به ما برسه که ما احتمال بدیم میشده با این مقدار بیان در اون زمان این رد تحقق پیدا بکنه، احتمالشو بدیم، کافیه برای این که دیگه نتونیم به اون سیره و ارتکاز تمسک کنیم. خوب دقت کنید، نتیجه این دو مطلبی که گفتم این میشه که اگر به یک بیانی از شارع به ما برسه ولو به سند معتبر، ولو به عبارت روشن، که اون بیان مخالفتی از شارع رو با یه سیره و ارتکاز نشون بده، ولی اون سیره و ارتکاز به قدری راسخ باشه که شارع نمیتونسته با این بیان اون سیره و ارتکاز رد کرده باشه، اینجا این راده نیست. عکسش، اگر یک بیاناتی که به لحاظ سندی ضعیفند به ما برسند ولی به گونه ای باشه که اگر واقعا صادر شده بود از شارع میتونست رادع باشه، ولی معلوم ما نمیدونیم الان صادر شده یا نشده، اما میگیم اگر شارع این حرفا رو زده باشه قطعا این سیره و ارتکاز رو ردش کرده، هرچند ما نمیدونیم این حرفا رو زده، اینجور تعابیر رو به کار برده یا نه. اگر چنین احتمالی پیش اومد نمیتونیم به این سیره و ارتکاز اخذ کنیم. دقت فرمودید؟ یعنی در اون طرف اگر لسان شارع به گونه ای باشه که به فرض صدور یقینیش هم نتونه رادع باشه، وجود یک روایت معتبر یا چند روایت معتبر باعث رد سیره و ارتکاز نمیشه، همچنان ما به سیره و ارتکاز تمسک میکنیم به همین استدلال که میگیم اگر رد شده بود به ما میرسید، چون نرسیده رد نشده، چون رد نشده پس امضا شده. از اون طرف اگر بیاناتی به ما رسید که اگر شارع واقعا این بیانات رو فرموده باشه رد کرده یک سیره یا ارتکازی رو، نمیتونیم به سیره و ارتکاز تمسک کنیم ولو اون بیانات برای ما به سند معتبری نقل نشده باشه. بارها گفتیم نبود سند معتبر به معنای صادر نشدن نیست. وقتی یه روایتی میاد ولو به سند ضعیف، احتمال اینکه این صادر شده باشه رو ایجاد میکنه، ممکن اصلا واقعا صادر شده باشه. حالا اگر این بیانات به گونه ای باشه که اگر صادر شده بود رد بود، در این صورت احتمال رد پیدا میشه، با وجود احتمال رد دیگه نمیتونیم بگیم این سیره یا ارتکاز عقلایی امضا شده. این حرفی است که مشهور گفتن. در مقابل مشهور مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رضوان الله علیه، معروف مرحوم کمپانی، درست عکس این رو در این قسمت نظرشونه. ببینید سه فرض وجود داره. یه فرض این که ما احراز میکنیم ردع رو، همه قبول دارن که اینجا به سیره و ارتکاز نمیشه تمسک کرد. یه فرض این که احراز میکنیم امضاء رو، همه قبول دارن که اینجا به سیره و ارتکاز میشه تمسک کرد. البته این دوتا فرض معمولا کمیابه. یه فرض میانی وجود داره و اون این که ما احتمال میدیم که ردع شده باشه، نه احراز میکنیم ردع و نه احراز میکنیم عدم ردع و امضا رو. اینجا مشهور میگن اگر احتمال میدی ردع و، البته نه احتمال به معنای احتمال عقلی ها که اون همیشه وجود داره، اون که نه، اون به درد نمیخوره. ما تو مباحث فقهی که با احتمال عقلی کاری نداریم، که مقصود احتمال عقلایی، یعنی به قدری است که عقلاییان قابل توجهه که همچی چیزی محتمل هست. میگیم نمیشه دیگه به سیره و ارتکاز تمسک کرد، چون نمیتونیم احراز کنیم امضا رو. اما مرحوم اصفهانی به عکس میگه مادامی که ما احراز نکردیم رد رو، میتونیم به سیره و ارتکاز تمسک کنیم. سیره و ارتکازات قابل تمسک، سیره و ارتکازات عقلایی قابل تمسکن، مگر اینکه احراز کنیم رد. بیان مرحوم اصفهانی برمیگرده به یک نکته ای که در واقع یه مبنای فلسفی است که ایشون داره. من حالا اینجا توضیح دادم عبارات مرحوم آقای صدر رو و بعد عبارتی رو از مرحوم مظفر، من اون رو اجمالش رو از که وقتمون گذشت، بله حالا این بس این عبارات هم بمونه برای فردا که این بحث رو انشالله فردا توضیح بدیم. که مرحوم اصفهانی استدلالش اینه، اجمالا میگه هر جایی که یک سیره عقلایی هست یک ارتکاز عقلایی وجود داره، هر جا که یک ارتکاز عقلایی هست یک حکم عقلی وجود داره، هر جا که عقل حکم میکنه شارع هم حکم میکنه. بنابراین هر جا یک سیره و ارتکاز عقل، سیره عقلایی هست، کشف میکنیم یک حکم شرعی هم هست، مگر اینکه احراز کنیم شارع مخالف با این سیره یا ارتکاز عقلایی است. این ادعای مرحوم اصفهانی است که حالا توضیح بیشترش و نقدی که آقای صدر کرده و بررسی اون نقد انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.